الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدار و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه و الصلوات. مائده صفحه 120. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 76: قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. قل یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أغربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اگر کسی میزان معلوماتش از سطح دنیا بالاتر نره، چیزی هم جز همین دنیا در حقیقت نمیخواد. آخرش شما سوره مبارکه نجم را اگه بیارید، لم يرد إلا الحياة الدنيا ذلک مبلغهم من العلم. احراز بکن از کسی که تولا عن ذکرنا، از یاد ما روی میگردونه. ولم یرد الا الحیات الدنیا، این اراده نمیکنه مگر حیات دنیا رو. یعنی از همچین آدمی روی بگردان. از همچین آدمی آقا من نباید بپرسی تا ضعیف یا نه. صدا من که برای خودم ضعیف نیست، صدا که ضعیف نیست نمیش. ولم یرد الا الحیات دنیا، کسایی که اراده نمی کنن مگر حیات دنیا رو. بعد این اراده نشون بده که این تابعی از علمه. یعنی انسان چیزی رو اراده میکنه که علم داره، و چیزی که علم نداره اصلا هیچ دانایی راجبش نداره، هیچ موقع اراده هم نمیکنه. آدم هم چیزی رو اراده نمیکنه، چیزی که نمیدونه که اراده نمیکنه. میزان اراده آدم میزان علم آدم بستگی داره. البته نه صرفا یه علوم اصولیه اینجوری که مثلا حالا سی محفوظات باشه، که البته اون علوم هم صورت اصولیش هم چیز خوبیه، چیز بدی نیست. بعد میگن، برای همین میگن ذالکه مبلغهم من العلم، این منتهای فهم و درکش خب همینه. یعنی در منطقه حیات دنیا فقط داره میاندیشه. خواهی همینو داره میاندیشه، خب همینم اراده میکنه آخرش. یعنی بیش از این اراده نمیکنه. کسی که همه علومش اینو به عنوان یک تذکر جدی تلقی بفرمایید، کسی که تمام علومش، تمام چیزهایی که بررسی میکنه، یا راجب گیاه شناسیه، راجب زمین شناسیه، راجب دریا شناسیه، یا دام پزشکیه، یا اینه، یا کسی که منغمره در همین این میشه فقط. و هیچ محملی برای خودش نگذاشته برای علم دیگری. خب نمازم مثلا دو دروازی میخونه، اونم که اون کارو نمیکنه. قرآن و این چیزا هم که نمیخونه. یعنی سطح علمی خودش رو بیشتر از منطقه طبیعت نمیاره. کسی که این کارو میکنه خب بیشتر از همینم نمیتونه اراده بکنه. شما باز دوباره ببینید در سوره مبارکه غافر آیه 83، اینجا نگاه بکنید میبینید که چیزی که اصلا در مقابل رسول میستادن خب همینه، که به همون علمی که خودش داره خوشنوده و چیزی بیشتر از این نمیفهمه. دارد که افلم یسیرو فی الارض فینظرو، آیا سیر نکردن در زمین ببینن؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم و اشد قوتا و آثارا فی الارض. یعنی که بیان نگاه بکنید از اونها بیشتر نیرومندتر و در زمین داره آثار زیادتر. یعنی تا دلت بخواد رو زمین کار کردن، آثارش رو زمین نمیشتن. اینا رو نرفتن ببینن که ما چجوری اینها. فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون، ولی اینا عذاب رو به ما اغنا عنه، عذاب رو دفع نکردن، اون چیزی که اینا کسب کردن، اون کاری که کردن موجب دفع عذاب نشد از اونها. بعد میگه فلان ما جاءت هم رسولان، ببینید کسی که تمام تلاشش مال آبادانی خود زمینه، فلان ما جاءت هم رسولان بالبینات، اون موقع وقتی رسول با بینات اومدن، فرحو به ما عندهم من العلم، اینا با همین علمی که داره دیگه خوشنود بوده، یعنی کیف علم خودش داشته میکرده، به چیزی بیشتر از این نمیتونسته فهمون داشته، کیف علم خودش رو میکرده. و حاقبه ما کانوهی استهزمون، اون موقع این معلومه که آنچه که در محدوده علم خودش هم نبوده، اینها رو یا خرافات و حرفای به درد دود و مثلا این چیزا میپنداشته همچی چیزی رو، سپس استهزا میکرده همچین حرفایی رو، یعنی تا بحث حرفای دیگه میشه، راجع به بهش میشه، راجع به جهنم میشه، راجع به غیب عالم میشه، تأثیر غیب عالم بر این مشهود عالم میشه، اینها کسی که همش داره در محدود طبیعت فکر میکنه کار میکنه، اگر محملی برای خارج از این محدود برای خودش نگذاره، او رفته رفته بی اونس میشه نسبت به غیب. وقتی که اونسش نسبت به غیب از بین بره، رفته رفته انسان انکار میکنه غیب رو. اون موقع وقتی غیب رو انکار میکنه، رسمن با چیزی که در میفته با دعوت انبیا در میفته، یعنی اینا مورد استهزا اون میشه. تازه بنده نمیخوام عرض بکنم که بیایید کناره، یعنی دعوت انبیا هم این نبوده که بیایید کناره علومه، مثلا بالاخره کاراتون، شغلاتون، کارهایی که در زمین انجام میدید، بالاخره فنی مهندسی، بیایید در کنار اینها، در کنار اینها، دقت کنید، دارم با دقت یه چیزی را عرض میکنم، در کنار اینها بیایید مثلا اهل عبادت باشید، اهل علوم دیگه ای باشید، فهم توحیدی پیدا بکنید و موحد باشید، بیایید در کنار این باشید. این نیست، دعوت هم بیایید نبودید بیایید در کنار این اینجور باشید، چون که یه نفر ممکنه بگه آقا خب اینجوری هم اینا فرحو به ما اندام العلم، اونا هم فرحو به ما اندام علوم المسلم حوزوی، مثلا علوم دینی، نه اینجوری نبوده. اینا انبیا هیچ موقع نمیگفتن نرید کار کنید، نرید این چی دارید، میگن موحدانه برید یاد بگیرید. یعنی اون موقع کسی که موحدانه تربیت شده، عالم شده، اون حتی دست به صنعت هم بزنه، صنعتش، مدلش فرق خواهد کرد. ببینید شما در جریان حضرت داوود، اینا بعضی از مفسرین مطرح کردن که در جریان حضرت داوود که داره علالنا له الحدید، ما آهن رو تو دستش نرم کردیم، بعد پیش گفتم برو چی بساز، حالا گفتم برو تیر بساز، گفتن و علمناه صنعت لبوسن، برو زره بساز، حالا یعنی صنایع دفاعی، برای دفاع چیز بکن نه برای حمله، یعنی نه صنعه جنگی بساز، صنعه دفاعی بساز. اون تیر و موشک فلان هم در جهت ضرورت و در جهت دفاع فقط، و یعنی ببینید وقتی که این طرف از معارف دقیقت الهی غایب میشه، از فطرت پاکش هم رفته رفته غایب میشه، اون موقع دست میزنه به ساخت سلاحایی که اصلا برای دفاع نیست. شما فرض بفرمایید که اینو یک طبع وحشی میاد یه چیزی مثل بمب اتم میسازه، یعنی انسانی که از اخلاقیات بدون، از کجا میخواست دفاع کنی که همین چیزی ساختی؟ یک طبع و اخلاق وحشیانه است که میاد همین سلاحی میسازه. شما اونجا هم نگاه بکنید، ببینید، بیارید سوره سوره انبیاء رو بیارید صفحه 328. آیه 8. دقت که وقتی راجع به ففهمنا و سلیم و کلن آتاین حکم و علما و سخرنا مع داود الجبال یسبحنا الطیر و کنا فاعلین، علمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، تا شما رو از آسیب خودتون، از بأس خودتون، لتحسنكم، شما رو محفوظ بداره. ببینید خود همین یه استظهاری داره که وقتی میگه علمناه صنعة لبوس لكم، ما این صنعت زره سازی در حقیقت یادم، خب دیگه معلومه و زره رو که دیگه توضیح نمیدن برای چیه که زره. قرآن که کتاب چیز نیست که حالا مثلا من خودم اضافه توضیح بدم که من بگم زره مثلا به این درد میخوره، که مثلا بگن که این طول ماهیگیری مثلا درست مانم که با اینها میشه باید ماهی گرفت، یکی دیگه توضیح نمیدن طول ماهیگیری باش ماهی میگیرن دیگه، زره میپوشن برای دفاع دیگه، چیزی نمید. تا همین تذکر که لتحسنکم من بعضکم، که این صنعت یه صنعت دفاعیه، یعنی ما که آهن رو تو دست تو نرم کردیم و تبدیل شد صنعت دفاعی، نه صنعت جنگی. اون در حد ضرورته و به نیت دفاعه، فقط همین. در همین است که اونجا هم که بحث قرآن، بحث در اون سوره مبارکه حدید، این بحث رو اثر میکنه که ما آهن نازل کردیم. این اولا دعوت انبیا موکول به این تیر و دشن و اینا نیست و سلاح ها نیست. لقد انزلنا چی؟ انزلنا الحديد، درد که لقد ارسلنا رسولنا بالبينات، ما رسول رو با بینات فرستادیم، ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، با اینها هم کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، تموم شد تا اینکه مردم به قسط، یعنی قیام مردم به قسط احتیاج به تیر نداره، احتیاج به شمشیربازی نداره. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تموم. تا خود مردم هم باید به قسط چیز بکنن، جل لیقوم الناس نیست، مردم سرپا نمی کنن. خود مردم اگه سرپا شدن با همین این ارسال رسول و کتاب و میزان موازین و فلان ها که سرپا شدن، سرپا نشدن هم نشدن دیگه، خدا که اینا رو سرپا نمی کنه که. لیقوم الناس بالقسط، تمام که شد حالا از این به بعد خب دشمن پیدا میکنه، دشمن که پیدا کرد و انزلنا الحديد فيه بأس شدید. این آهن رو ما نازل کردیم برای اینکه فيه بأس شدید، توش بالاخره بأس داره، که خاصیت اینها هم در درجه اول برای در حقیقت هویت حاکمیت اسلامه، حاکمیت دینه. چون که یه نفر که برای خودش که قرآن نمیگه، میگه لیقوم الناس بالقسط، یعنی تا این جامعه دینی شکل بگیره، نه اینکه تا این آدم دیندار بشه، این اصلا نیست، این وسط کل جامعه رو داره میگه. اون موقع وقتی که در مقابل چنین جامعه کسی قد علم کرد، ما آهن رو نازل کردیم که قبل از این که بخواد این آهن مصارف بیل و کلنگ داشته باشه، مصارف تیر و تیرسازی داره. ونزن الحدید فیه بأسون شدید و منافع للناس. اولش میگم مصارف تیر و تیرسازی و شمشیر اینا داره، و سپس منافع للناس، یه سری منفعت دیگه هم داره. لذا این جمعش که به هر جهت اسلام چی مد نظرشه تو این مباحث، این جمعش تو قرآن که بگردی تقریبا جمعش هم چیزی میشه. که موقعی هم من در این دروسی تالا بحث شده این رو اشاره کردیم، جمعش همچین نکته میشه. اولا اسلام با تیر و شمشیر کسی رو جلب نمیکنه سمت دین، لا اکراه فی الدین، یعنی دین اکراهی نیست توش، هیچ موقع این کار رو نمیکنه. شما اگر میخواید مفصلتر این بحث رو نگاه بکنید، عرض کردیم یه مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا یه رساله‌ای می نویسه، یعنی به یه کنفرانسی دعوتش می‌کنن در جای به نام حمدون، یه رساله‌ای می نویسه که این رساله رو، تمام این رساله رو تقریبا علامه طباطبایی در اوائل سوره مبارکه نساء ذیل آیه 2-4 اونجا آورده، اونجا که با اوتولیا تمام بالا هم آدرس هم داده. بهش هم انقدر خوشش اومده از این رساله، گفته و یعجه بونی، مثلا من اصلا شگفت زده شدم از این چیز. یه فقیهی بعد خودشون نمیرن این رساله رو مینویسن، اسمشون اسم رساله رو مثل رسالت الله به همدون، المثل العلیا فی الاسلام مثل رسالت الله به همدون، که من نرفته ولی مثلا پیغام خب یک فقیه فهمی مثل کاشف الغطا. خلاصه بعد این دو سه صفحه المیزان همین این رساله مرحوم کاشف الغطا است. خلاصه این حرف اینه اونجا که اسلام با شمشیر دفع میکنه، جلب نمیکنه. منتهای مراتب اینجوریه که این پیغام الهی رو یک عده نمیذارن به گوشه یک عده برسه. میگه آقا شما بذار این پیغام برسه، طرف نخواست قبول نمیکنه. آی قلدر، آی خوشگذران، آدم هایی که در مقابل دعوت انبیا می ایستن و این خود طبیعتگرایی، ببینید یه چیزی که باز دوباره شما تو قرآن ردشو بگیرید، تو قرآن خوندن خودتون، بس اعتراف، کسایی که خوشگذرانن، همین خوشگذرانیه، همین معمول را، حتی این خوشگذرانی معمولی که به صورت عادت تو شخصی در میاد، یعنی میخواد از طبیعت منتهای بهره کشی رو بکنه، این آدم با دعوت انبیا نمیتونه سازگار بیفته، چون که این خودش رو اصلا یک جور اتصال به طبیعت داره هی برقرار میکنه. و اتفاقا دعوت انبیا این است که شما نگاه به غیب عالم بکن و شما کار بکن برای یه وردیه و نمیدونم، همه رو میخواد آدم از طبیعت بکنن، انسان رو به جایی که وز کنن به زمین، وز کنن به آسمان، نه اینکه تو زمین کار نکن تا وصل نشو به زمین. به قول امیرالمومنین جایی که میگه داره وصف مؤمنی رو میگه، میگه صاحب الدنیا به ابدانن ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. اینا مؤمنین اینجوریه که با بدنهاشون در میان مردم هستن و بدنشون میان مردم دارن کار میکنن، زحمت میکشن، از مثل مردم دارن کار میکنن، منتها روحشون آویزون جای دیگه هستن. اینا اینجوری هن، یعنی کارهای بدنی هم که میکنن و کار اجتماعی هم که میکنن، اینها وصل به جای دیگه رو دارن این کار رو میکنن. به هر حال اینی که آدم های مترف، آدم های مستکبر، آدم های اینه که سر راه دعوت دین رو گرفتن، میگن آقا شما برو کنار بذار برسه، خواست قبول میکنه نخواست قبول نمیکنه، چرا زور میزنی حالا؟ میزنن اینو میزننش کنار تا این دعوت برسه. دعوت برسه قبول کنه، قبول کنه، نکنه نکنه. میگن به عبارتی آقا شما سر چشمه حیات گلالود نکن. برای همین است که دستورات فقاتل و ائمه الکفر، نه اینکه شما با هر کی کافر برو بجنگی، با امامان کفر بجنگی. فقاتل و ائمه الکفر، ائمه کفر رو بزن کنار، بذار این آب را بیفته. آب را بیفته کسی که نخواست این آب رو بخوره خود نمیخوره دیگه. بعدش میگه آقا بهشتش جهنمش، خب اونم خاصیت نخوردن همین آب دیگه. یعنی یه چیزی نیست که علاوه اضافه میخوانی تنبیهات به خصوصی بکنن. مثل این که الان میگن آقا شما این مدرسه، یا ما مدرسه نمیرم، خب نرو. خب آقا مگه چی میشه؟ خب هیچ بیسوادی دیگه. در این صورت این عذابش همین عذاب بیسوادیه. از تصویرشون راجع به جهنم فکر میکنن که یه سری کارهای انجام میدن، در مقابلش خدا یه سری کارهای با اینه میخواد انجام بده. بحث این نیست که، بحث اینه که شما هیچی. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، اعمال طرف میذارن جلوش، خواهیم عملی که انجام بدن نتیجه همینه دیگه. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، عملش میشه حسرت خوده. جهنمش هم همینه دیگه. جهنمش همینه که میبینه که آدم پستی شده، نه اینکه یه چیزی مازاد هی میخوان مثلا به انسان بدن، یه آتش های مازاد. و آتشش هم اصلا آتشش هم اینجوریه که محل طلوعش دیدید که علتی تبتل و علن افقده، آتشش محل طلوعش تو دله، نه از اونجا فوران میکنه آتش، یعنی از خود شخص، نه اینکه آتشی مثلا میارن میریزن رو کله شخص. علتی تتل و علل افده، از درونش آتش زبانه میکنه. همینه دیگه. این یه موقع شما از عفو خدا میخواید که شما این چیزها رو بر شما ببخشد. یعنی چی؟ یعنی شما با شفاعت با خدا میخواید مشکلات خودتون حل بشه. یعنی اینو میخواید. و یعنی این که ببینید خلاف حکمت خداست که ما کسی همش کار بدی بکنه بگه خدا علی رغم این که من کارهای بد میکنم از این بعدم میکنم، ولی تو یه کاری بکن، تو ما رو ببخش. خیلی دیگه، خیلی اگه کسی اینجوری با خدا حرف بزنه گوته بزنن بگه خدا من که یه وقت میگه خدا من ما هستی تو که معنی به رویت که جاهل، خدا من با انکار چیز نکردم، گناه نکردم، من نخواستم حال تو رو بگیرم گناه کنم، خدا من اینجوری گناه نمیکنم. بل عرض بل خطیعتون عرضت لی و سبلت لی نفسی و غلبنی هوایان و عانانی علیها شقوتی، خدا دستم در این کار رو میکنم. یعنی چی؟ به عبارتی میخوام به خدا عرض بکنم خدا اینا جزء باطن و ضمیر من نیست، جزء چیزای چسبیده من. ببینید در این آیات قرآن سوره همه که نجد هست میگه الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا لمن. خب کسایی که از این کبایر اسم و فواهش دوری میکنن، من یه لمم، این لمم رو لمم معنیش میدونی یعنی چی؟ معنی کردن صغیر و اینا، معنی صغیره نیست. لمم یعنی چیزی که میچسبه. خب ببینید فرق بین آدمی که پاک است و نجس بهش میچسبه و آدمی که نجس العینه، یعنی مثل مدفوع شده. خب نجس العین فرق داره با چیزی که آدم میچسبه. آدم یه موقع پاکه، مثلا اینا در روایات ذیل همین آیه هست که اومده طرف به امام گفته که من بعضی چیزایی هست که عاداتی هست که ترکم نمیتونم بکنم، ولی واقعا از انجام دادنشم ناراحت میشم خودم، من چیکار کنم؟ حضرت گفته اینا لممه، اگر راست میگی، اگر راست بگی، اینا لممه. گفته یعنی چی؟ گفته یعنی این که این از زمره چیزهایی است که تو دوست ندن، یعنی باطنت پاکه، خطیعت و نعرضت، خلاصه یه خطیعه یه ظاهر میشه. و خیلی وقتا خود این لمم ها، حالا اینا البته حرفای تکوینی ها، حرفای تشریعی نیستی، ببینید پس مثلا یه کار بدی هم که از مسترزم این خدا اینم لمم ما هدیه، اینجوری نیست دا. خدا گاهی اوقات به واسطه همین لمم ها باد طرف رو خالی میکنه، تو روایت اومده همین، یعنی به واسطه خطاهایی که خودش هم ناراحت میشه ولی در اخلاق عادتش مونده. برای همین است که یکی از چیزهایی که به شدت علماء اخلاق توصیه میکنن این است که انسان پس از گناه باید احساس پشیمانی بکنه، هیچ موقع نگه به خودش که آخر اینا هم هستیه، من عصبانیم، یعنی توجیه کرده برای خوشتی، من اینجوری هم کلا آدم عصبانی هست، نمیدونم سیدم چهارشنبه هست، نمیدونم بیا بالاخره هر کسی هم خدا برش یه محملی عراشی داری. من در یه خانواده عصبانی به دنیا آمدم و الان فهمیدم من نمیدونم جوری هم. یعنی این که انسان پشیمان نشه از کاری که انجام بده میده، حتی در کوچکترینش، به هم میگن لا تنظر الى صغر الذنب ولیکن انظر الى من اجترعتم، نگاه نکنید به کوچیکی گناه، نگاه نکنید به اینی که مقابل کی گستاخی کردی این کار کردی، به این نگاه کنید. برای همین هست باز دور در روایت داریم که اشد الذنوب چی گفتی؟ مستخف به این صاحبو، اون چیزی که صاحبش او رو خفیف میدونه، این اشد الذنوبه، نه اقبح الذنوب، اشد الذنوبه یعنی گناه سفتیه در وجود او. و خدا این چیزها رو، باز یه مثال اینو گفته بودم قبلا، یه موقعی هست که شما مثلا یه لباس سفیدی پوشیدی تازه اینها، بعد یه مقداری هم پیاز سیب زمینی دستتون گرفتید و دارید میرید و یه نفر یه تنه محکم به شما میزنه و بعد تمام اینها میریزه و شما گلی میشید و نمیدونم اینها، بعدش تا میاد بهش یه چیزی بگید برمیگرده به شما میگه که آقا ببخشید منو حلال کن، من نمیدونستم، من ندیدم. خم میشه پیاز سیب زمینی شما رو جمع میکنه اینا، که دو تا این چیزی که شما میگه، شما میگه که آقا بیخیال آقا پیش میاد دیگه، مثلا شما اینو میبخشید. ولی اگر کسی یه تنه همینجوری معمولی هم حتی شما بزنه، شما اگه نیا کنیم یه چته و چی نشد که شما اینو ممکنه نبخشی. خیلی وقتا رابطه ما با خدا همین مدلیه، گاهی اوقات هست که تنه های کوچیکیه به خدا که حالا چی آیه اینجوری، گاهی اوقات کارهای بزرگیه که میبینی بعدش یه عالمه گریه و اشک و آه و ناله داره توش. خب اونا محبوب تره، اون حالت ما اون موقعی که فکر میکنیم سیممون قطعه وصله، موقعی فکر میکنیم سیممون خیلی وصله قطعه، یعنی اون موقعی که خیلی فکر میکنیم سیممون وصل شده اینا، ای خدا من کیم، تو کی آفریدی، چی شدم شبیه بزرگان در اومدم، اینجوری وقتی که این حالته با خدا دقیقا هم واقعی سیم آدم قطع اتفاق. ولی تو این حالتی که نمازشو خونده، عبادتش کرده، بعدش داره مثلا این که این دعای بعد از نماز هست که چیه؟ قشنگترین و زیباترین دعا هست. نه همین دعا معروفی بعد که خلاصه ما فعفوکن از نماز خلاصه ما نماز رو خوندیم چی؟ این کان از انبی انده که عظیما نه اولشه نه شما هم یادتون یعنی بگم و همه میگه خیلی خب ولی اینی که به هر جهت خدا یه نمازی خوندیم خدا عفو تو بزرگتر از گناه ماست خدا من امید نبستم به این نمازی که خوندم الان این نماز رو خوندیم ولی امیدی به این نماز خودم ندارم که این نماز حالا کاری میکنه این اللهم همین اللهم ان مغفرتک ارجامنا خدا یعنی من نمازم ولی خدا مغفرتت برای من از این عمله مهمتره ان رحمتک اوسع من ذنبی اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما خدا اگه من گناهم پی تو بزرگی من گناه اندازه خودمه فعفوک اعظم من ذنبی عفو تو اندازه خودته من گناه اندازه خودمه چقدر نمیتونم گناه بکنم تو هم عفو اندازه خودته فعفوک اعظم من ذنبی اللهم ان لم تكن اهلا ان ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغني وتسعني خدا من که اگه اهلش نمی تو که اهلش هستی خب این اظهار تذلل و خاکساری و اینها برای این است که آخر من یشفع ارحم الراحمین که خدای ارحم الراحمینی که آخرین شفیع انسان قرار میگیره بیاد با شفاعت مشکل من حل بشه نه این که خدا من که گناه میکنم تو هم ببخشی دیگه مثلا این حالت این حالت پر روی هست کسی اگه اینجور رو خدا حرف بزنه خب من که گناه رو میکنم این از من اگر کسی اینجوری حرف بزنه مگر این که اینجور چیزهای مثلا با این زبان هم نیست یه زبانی هست در ادعیه تو اوج ادعیه بهش میگن زبان غنج زبان کرشمه دعا هم داریم مدل لنهرک زبان دلال اون مال یه چیزی حالت دیگه است که کسی که پریده تو بغل خدا دیگه اینقدر با خدا رفتش یه جورای خاصی میتونه خدا خوصه حرف بزن مجازه برای همین در بخشی از ادعیه میگن که مفادش بزرگان میگن مفادش رو اراده نکنید اینا رو که شما الان با زبان خودتون الان اینو بگید خدای مثلا اگه منو ببری جهنم میرم وسط جهنم وای میستم داد میزنم آبروتو میبرم میگم من همش رفتم در خونه این بعد اینم ما رو آورد کشون برد آورد فلان اینو بهش ما رو هرجی اینو این از اون چیاییست که مال کسیه که خدا این اخستنی به جرمی اخستا که خدا اگه من مؤاخذه کنم منم مؤاخذت میکنم اینا مال زبان کرشمه است یارو با خدا کسی اگر در اون حالت نباشه و بگه با خدا یعنی با خدا رفیق نباشه اینا رو بگه به خدا خدا مؤاخذه میکنه منم مؤاخذه میکنم منم میگم تو ما رو کشوندی بردی آوردی فلان نوزنت حالا پس این مال این بحثا که میگم آقا این آتش درون خود شخصه باید مشکل از خدا بازم میخواد که مشکل درون خود شخص حل بشه ما همینو میخوان مشکل اون حل بشه خدا خلاصه داشتم اون جنبندی رو گفتم که یه مقدار زیادی به انحراف رفتیم نعمل انحراف این اه پس با شمشیر جذب نمیکنن، با شمشیر دفع میکنن. و اون موقع چیزی که هست، علمی که توحیدی شخصیت میگیره و میره سراغ موقع کار اجتماعی، اون موحد میشه و میره سراغ کار اجتماعی. کار اجتماعیش رنگ الهی داره. او وقتی که دست به کار هم میشه، اسلحه سازی هم که میخواد بکنه زره سازی میکنه. و علمناه صنعت لبوسن، اون تیر و فلان اینها هم برای کسی استفاده میکنه که در مقابل حاکمیت اسلام بخواد سفارایی بکنه. تیر و اینا هم درست میکنه، اولا به ضرورت دفاع، منتها دفاع از چی؟ دفاع از حاکمیت اسلام که انزلنا الحديد فيه بأس شديد. اینا هم درست میکنه بره. یعنی اصل کارش جنگ طلبی نیست، دفاع طلبیه. این میشه خود این بحث توحید و علوم توحیدی. هم ببینید، اگر کسی بگه این بحثا کلن مهم نیست، خود مباحثش داره میگه کلن بسیاری از آیات و فهم آیات و بسیاری از فهمهای روایت اینا مهم نیست، داره اینو میگه. بس که بخاله خدا چیه، رابطه خدا و بندگان چیه، رابطه خدا با موجودات چجوریه، اینا رو خیلی وقتا آدم به انحراف میره اگه ندونه. خب مگه بت پرستا و مشرکین خدا قبول نداشتن؟ رسما اومده تو قرآن که خدا قبول ولن سلطان من خلق السماوات والارض لا یقولن الله. این بودی کی خفیه می بودن؟ خدا. اینا خدا رو قبول داشتن. چندین آیه هست که مشرکین خدا رو قبول داشتن. تا همین اشتباه رو فکر کردن راجع به خدا. ببینید تبدیل شد به بحث ملائکه، که ملائکه مدبرات عالمن فقط و اینها جدان. و این بعد جوری شد که وقتی توحید عرضه شد، گفتن اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. تو همه اینا رو علیش کردی یکی. خب خیلی چیز عجیبیه. تو اینی که ما الهه رب و نوع چی داشتیم، رب نوع این رو داشتیم، این رو داشتیم و بارانو کسی میفرستاد، اونو کسی میفرستاد، این رزقو کسی میداد و مرگو کسی میورد و این اینا رو تو همه رو ورزشی کردی یکی. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. کار عجیبی کردی تو. طرف وسط جنگ جهله، ماده خدمت امیرالمومنین، میگه توحید چیه؟ این سرباز ازش میگیره میگه اینا وقت سواله. الان من اینجا منبرم، مثلا از حضرت میگن نه وایسید، ما برای همین داریم میجنگیم، با همین چیزا داریم میجنگیم. بعد شروع میکنن توحید رو توضیح دادن وسط جنگ. ببینید اینها مهمه که آدم توحید رو بفهمه، بعدن هم موحد بشه. یعنی با همین این فهم هم در نوع خودش اگر به منطقه عمل کشیده بشه مهمه. یعنی فهم رو اگر کسی اعمال بکنه، فهم توحیدی خودش رو اعمال بکنه تو زندگی خودش، رفته 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 او موحد میشه، او موحد میشه. پس این چیزها رو، دانستن این چیزها هم مهمه. ببینید هیچ موقع از قدر و قیمت شهدا، بزرگان، فلان این چیزا آدم نمیخواد بکاهد. ولی یک نکته هم هست، گاهی اوقات یه موقع یکی از بزرگان میگفت، خب ما خوشمون نمیاد. نه اینکه فکر کنید مثلا آدم چیزی بود، آدم مثلا حسودی بود یا چیزی بود. گفتش که اینی که همیشه علما رو در مقابل شهدا خار میکنن، این حرف بدیه. یعنی میگن که آقا مثلا فلان لاته نمیدونم چی چی، این انقدر با چیزش اینا این رفت و مثلا به فلان درجه چیز رسید که شهید شد. تا اینجاش خوبه که پس این مسیر شهادت بازه برای لات نمیدونم چی چی، اینا هم باز اینا بالاخره میشه چیز کرد، این اینها رو تسلم کرد و رفت و رسید به مقام شهادت. تا اینجا این حرفا خوبه. ولی یه موقع آدم برگرده حالت مقایسه ای، برگرده بگه که خب ولی این علما رو نیا آقایون نشستن مثلا، این حرف بدیه. یعنی شما بله یه عالمی که در خون خودش هم بغلطه و فلان اینا، خب یه فضیلتی هم اون همون شهید شده، ولی اگر مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، اگه اینا واقعا اینجوریه مدادم که میدونی یعنی چی؟ یعنی جوهر. نه هیچ موقع مداد رو با خون مقایسه نمیکنن. مداد یعنی جوهر، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. اینی که جوهر قلم اون عالم افضل از اون. بله شما یه موقع داری مقایسه میکنی بین یک عالم بیعمل و یک در حقیقت آدم مثلا بیسوادی که رفته شهید شده، این دو تا رو مقایسه کن، قطعا معلومه اون بالاتره، این هم بیسوادی که شهید شده. ولی شما فهم و دانایی رو کلا زیر سوال نبر اینجوری که کلا فهمیدن و دانایی و دانستن این معارف توحیدی که تو خیلی از این آقایون و بزرگان رو تبدیل به عمل هم شده. البته بعضی وقتا بله همون جوری که شما فرحو به ما اندهم من العلم میشه آدم، خب اونجا هم یه میبینی که رفته مثلا فرحو به ما اندهم من العلم داره با همینا حال میکنه دیگه، اصلا دنیا رو آب ببره آقا رو مثلا هیچ تکونم نمیخوره. خب این هم خب این هم مصیبت خودشه، نه هر کسی ممکنه فرحو به ما اندهم من العلم بشه آخرش. آقا این یه گام تشبیه اینجا خوی عجیبه. حضرت وسط جنگ جمال دارن بحث توحید میکنن با آدم ها و درس توحید میدن و میگن ما برای همین اصلا الان اینجا هستیم که تو این معارف شما نهج البلاغه رو بخونید، آیات و قرآن بخونید، خب فهم اینی که فهم رابع ثلاثه، اصلا خود همین فهم که بالاخره ما یکون من نجم ثلاثه الا هو رابع، خدا رابع ثلاثه است، خدا سادس خمسه است، خدا ابن الله نیست، اینجوری نیست، اون مدلی نیست، آله ها این مدلی نیستن. همین معارف توحیدی هست که خدا عرفتش هم مهمه. خب سوره مبارکه مائده که بودیم، پس این چیزی که عرض شد از سوره مبارکه مائده عرفتش هم بودیم، بله که راجبه یه مسئله توحیدی گفته شده. این هم یه نکته باز دوباره اشاره بکنیم در بحث اینی که اینا میگفتن ابن که یهودیان داشتن و الان میبینین یه اندیشه وجود نداره اصلا که عزیر ابن الله یا مسیح ابن الله و بانه ابن به معنای کاملا فرزند، این هم چیزایی هم نمی گفتن ها. این آخه ما ابن رو میبینیم، شما این آیه رو بیارید تا یه نکته ای. سوره مبارکه مائده رو همین مائده رو 18 رو بیارید. ببینید نسبت ابن اونجا هم که خیلی ازش گذشته، اونجا هم این نکته را از کردیم که اونجا هم که داشت ان الله و المسیح ابن مریم اینا، بعدش تو آیه 18 داره و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، نحن ابناء الله، ما ابناء اللهیم. این ابناء الله، این ابن معنای تشریفیه، یعنی ما مثل این که مثلا ما عزیز کرده ایم، مثلا یه همشیری نحن ابناء الله، چون دیگه هیچ کی قائل نیست که اینو قائل بودند، به این که کلن ما ابن اللهیم هممون، یعنی کل یهودی ها و نصارا و فلان اینا همه ابن الله هن. البته در تفکیک مشخص میشه که یهودیان برای خودشون میگفتن، نصارایی‌ها برای خودشون میگفتن، نه اینکه یهود و نصارا با هم دیگه میگفتن ما با ایواری کلم ما سه نفر مثلا، اینجوری اینجوری نبوده. داره که قالت النصارى ليست اليهود على شيء و قالت اليهود ليست قالت النصارى ليست اليهود على شيء، اینا اونا رو میگفتن شما هیچ چی نیستین، نه به اونا میگفتن شما هیچ چی نیستین، مثلا هر کسی رابطه‌شو با خدا و اون عزیز کرده و ابناء الله قلمداد میکرده. ابناء الله، این ابناء الله راجع به بزرگان خودشون هم همین نسبت رو میدادن، مثل عزیر که دقیقاً احیایی کرد این امت یهود و فلان اینها رو، این عزیر رو میگفتن عزیر ابن الله. خب خدا با همین اسم گذاری هم مخالفت میکنه، نه اینکه اینا میگفتن عزیر پسر خداست، واقعا معنی به هم معنی پسر. به عبارت یک سوال، ببینید اگر چه اشکالی داره ما یک سری اسمهایی رو به آدمها نسبت بدیم، پیرایه هاش رو بزنیم، پیرایش بزنیم و لب لباب این اسم رو در بیاریم، این اسم رو به خدا مثلا نسبت بدیم، بگیم پدر. خب یه موقع به کشیش ها میگیم پدر، اون اشکال نداره، حالا مثلا پدر چیز مهمی نیست اونجا، ولی اینی که میگن اسماء الله توقیفیه، یعنی اینکه اسمایی که شما به خدا میخواید نسبت بدید یه قواعدی داره، باید بگن این اسمو. شما برو تو این جامعه، برو تو این جوشنی کبیر یه اسم بردار به خدا نسبت بده، مثل طرف رفت تو رشته هوافضا میگفتن، تنها رشته ایست که تو جامعه جوشن کبیر اسمش اومده، یا من لو الهوا و الفضا. این اشکال نداره شما به خدا بگو یا من لو الهوا و الفضا، ولی یه نمیتونی بگی پدر. شما چرا این نمیشه گفت؟ چرا گفتن اسم الله توقیفیه؟ یا مثلا یه چیزایی هست، من یادم تو دانشگاه سند شریف که بودیم موقع بچگیمون، یه انجمن مطالعات نام چی بود، یه اطلاعیه زده بود، اولی زده بود هو الفکور، یه خوبه دیگه، همه فکر میکنم خودم فکر میکنم، فکر میکنم اصلا فکر کنه خوب کارش میگه، فکر انجام نمیده که خدا خوب زده بود هو الفکور، رفتی اعتراض کردیم بگویم بابا هو الفکور دیگه چیه، خدا که فکر نمیکنه که، فکر کردن یعنی حرکت از سمت به حقیقت مجهولات آدم به سمت معلومات آدم و سیر در معلومات و برگشت حل این مجهولات، برای خدا که مجهول نداری بخواد فکر کنه که، هرچی که بر ما خوبه که بر خدا خوب نیست که، خدا کارش بی فکر انجامه. خب بله دیگه، اون کسی که همیشه برش معلومه کارش بی فکر انجام میده. ولی نیا کنید حتی این چیزایی که درسته، مثلا درسته ولی اینا ذکر نشده توش، مثلا نمیشه خدا رو اینجوری صدا زد، ای کسی که کارهاتو بی فکر انجام میده، مثلا طرف خدا بی پدر مادر، این به خدا نمیشه همچین حرفی، درسته خدا پدر مادر نداره ولی به خدا نمیشه همچین حرفایی زد. یا اصلا پیرایه یه لفظی رو بگیریم این اب رو به خدا نسون یا ابن رو بچی این رو شارع جمعش میگه سرشو که گفتن چی میتونه باشه به خاطر این است که شما این پیرایه ها رو میگیری. خیلی وقت رفته رفته این اندیشه که جا باز میکنه توی یک نظام فکری به یه نفر بگی ابن الله به همون معنای تشریفیش حتی بگی ابن الله رفته 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 جای خوش باز مونه پیرایه های این لفظ و ظهورات عرفی که این لفظ داره بر خود این ابن تحمیل میشه رفته رفته میشه ابن الله وقتی شد ابن الله اونم میشه اب. اصلا ببینید سیر ساختن اب این نبوده که اینا اصلا همون اول مستقلن اومدن گفتن که چیه گفتن این خدا اب اسمشون داریم اب پدر نه اومدن اول به یک سری از بزرگان خودشون گفتن ابن الله بعد جا انداختن اینا خواهی این میشه ابن الله طرف مقالش هم جا میفته دیگه اونم شد اب بعد رابطه بنووت و ابووت شد رفته رفته دیگه این رابطه بعد خورد خورد اندیشه رو تغییر میده این فکرها یعنی شما الان بعضی ها میگن که بله واقعا هم همجه یه تقریرهایی دارن میکنن از ابن و اب که تقریبا شبیه همین تقریرهای درست توحیدی که ما میگیم که میگیم آقا مثلا خدای واحدی داریم و شؤوناتی داره مثلا اونا میشه اونا میگن همین این مثلا میشه اب و خود همون که داره این شؤوناته اونا میشه مثلا اب خب این درسته ولی باز هم ما نمیتونیم اینو نسبت چون این وقتی وارد جامعه بشه فضای جامعه بشه تبدیل به همون ابو اب میشه با روابط ابو اب پس ببینید اینو نفرمایید که بعضیا مثلا نظرشون این بوده که چون که اینا به یهودی ها میگید بعدش چی با حرفات چیه مثلا ما اصلا هم چی حرفات میگیم عزیر ابن الله ما اصلا هم چی نمیگیم اینا ابنای تشریفی بوده که گفتن ضمن اینکه باز عرض کردم یارم که خدا لب معنا رو گاهی اوقات در میاره و لوازم معنا رو به طرف نسبت میده که از اونورم داره که اینها مسیح و اربابا من دون الله میدونستن رب من دون الله احبار و رهبان باشه احبار و رهبان رو ارباب من دون الله می‌گفتن می‌گفتن آقا ما این هم چیزی فکر نمی‌کردیم می‌گفتن نه چون شما خارج از اینی که اصلا این احبار و رهبانتون دانشمندانتون حرف خدا رو می‌زنن یا حرف خدا رو نمی‌زنن حرفشون رو گوش می‌دادید خود این یعنی ارباب من دون الله ببین اگه ما هم راجع مثلا علما هم همچین فکری بکنیم ببینون اصلا کاری نداریم این از مثلا استنباط حکم الله میخواد بکنه یا نه داره خوش میگه بخواه این آقا داره میگه اگه کسی اینجوری کلن فکر بکنه داره میگه ارباب هم من دون الله یعنی اینو رب من دون الله گرفته اگه یه عالمی بود گفت آقا من رفتم جون کندم پوست انداختم بالاخره دود چراغ خوردم رفتم فهمیدم حکم الله رو چجوری استخراج میکنن این حکم الله دست درد نکنه دستش میبوسیم این میشه حکم الله رو داره میاره پایین نه اینکه که از خودش چی داره میبافه با آدم میگه بله مهم اینی که شما چی فکر میکنید مهم این است که شما آیا اینجوری فکر میکنید که واقعا این داره حکم الله رو میگه به شما و شما عمل میکنید ما این فکر رو میکنیم دیگه درسته همین این فکر درسته این یعنی این که ما خدا پرستیم ما کاری به این آقا نداریم این آقا یک لحظه متوجه بشیم حکم الله نمیگه تقلید جایز نیست اونجا یا شما فرض بفرمایید که شما مقلد یک کسی باشید بعد مثلا اینجوری بشه شما حضرت ولیعهد سلام الله علیه ببینید بگی حکم الله اینه شما چیکار می‌کنید باز میتونید تقلید کنید تو همون اون حکم از اون مرجع نه دیگه مرجعی که خلاف اینو گفته که فایده نداره که من تابع حکم الله هم، نه تابع مرجع تقلید. مرجع تقلید کسیست که داره یک استنباطی رو از حکم الله میکنه و من نشون میده. اصلا استنباط معنی کلامش هم دیگه، نبت یعنی آب رو از اعماق چاه کشیدن بیرون. او داره حکم الله از اعماق میکشه بیرون، به شما نشون میده این حکم الله. اگه بگه این حرف منه، این همون جاییست که تقلید اصلا جایز نیست دیگه. اینا در این صورت ما هم گفتیم ارباب من دون الله. خب پس این ببینید، نه این که تک تکش رو باید مطمئن باشید، تک تکش رو تقریبا محاله که کسی مطمئن باشه، مگر اینکه خودش یه مشتهدی باشه، مگر اینکه خودش مشتهد. تک تکش که نمیشه. کلن میدونیم که آیا اینو میدونیم که یک فقیه واقعا هم همینجوری، حالا به عنوان یه بچه طلبه اینو از منده بپذیرید، یک فقیه وقتی که میره قواعد و اصولی رو باهاش کار میکنه که همش حرف اینه که من میخوام حکم الله رو در بیارم و قواعدش هم قواعدی که خودشون دادن. حتی جالب اینا رو بدونید، یه جایی هست حکم الله در نمیاد به دلائلی، مثلا روایات تعارض میکنه هم دیگه، اصلا اونجا نصی وجود نداره، متنی وجود نداره. و موارد دیگری حکم الله در نمیاد توش، فکر میکنی چی کار میکنن؟ یعنی چه طرحی دیده شده اینجا؟ اینجا دیده شده یا در نیمد، یا حالا یه چیز بگو کار منظوم را بیفته. اینه اینم نه، حتی ائمه فکر همینجاش هم کردن، گفتن آقا در مواردی که این مدلی شد با این قواعد میرید، با این قواعد میرید، با این قواعد مردم یه چیز میگید. یعنی حتی وقتی بخواد یه چیزی بگه که حتی حکم الله واقعی نیست، با قواعدی میره که خود قواعدش همه دادن، و این میره که این قواعد رو میفهمه و طریق به کارگیری این قواعد رو بازم متوجه بشه که بتونه غیر حکم الله واقعی بگه. یعنی حکم الله غیر اون حکم الله واقعیش هم با قواعد باید بگه. لذا میبینید تمام فقه ما، به خصوص فقه شیعه در مقابل فقه اهل تسنن، فقه شیعه سراسرش قواعده. چون یه چیزهایی داریم که به شدت ما هم مخالفت میکنیم شیعه هم باش بخواهیم، مثلا استحسانات. استحسانات یعنی یه چیزه به نظرم میاد که علال قاعده ماد خوب باشه، بگم این مثلا حلاله، ابدا همچی چیزی رو نمیزن تو چیز ورود پیدا کنن. یه چیزی رو بایش دید مقایسه بکنن، بگن اگه این حرامه پس مثلا اینم باید حرام باشه دیگه، حلال قاعده، قیاس های اینجوری بکنن. ممنوع مطلق تو فقه شیعه بخونن چه کار بکنن. پس واقعا اگر یک فقیهی بشه، بعد فقیه که جون کندنم لازم داره، اینم باز ببینیم ما چون که مثلا دانشجو بودیم دیگه، مثلا دانشجو مثلا خوب هم بودیم، من یه موقعی فکر میکردم که مثلا اینا بیکار، مثلا چه مثلا کاری نداره این بحث و اینها، میکردم همین چیزی که ما میخونیم خیلی کاری داره، نمیدونم تیر ستون حساب بکنیم و نمیدونم هر این چیزا، میکردم اینا کاری داره. بعد رفتیم که تو دلش دیدیم یا بسم الله، یعنی اگر این سخته اون 10 برابر سخته، اگر این 1 واحد حجم داره اون 10 واحد حجم داره. لذا رسیدن به اون قدرت های استنباطی که طرف در حقیقت چیز بشه، قدرت پیدا بکنه توش، که واقعا بتونه بگه که آقا اینی که من در آوردم شد حکم الله، الان خیلی زحمت لازم داره، خیلی زحمت میخواد. و بعدش خیلی آدم های باهوشتر از ماها تا حالا فکر کردن. من خودم فکر میکردم که الان که میرم حوزه از فضای دانشگاه و فلان اینا شروع میکنم به نظر دادن اینا حل میکنم اونا، دیدم که فعلا بخونیم بفهمیم که دیگران چی گفتن خودش یه هنریه. یه عالم آدم باهوش تا حالا راجع به این مسئله فکر کردن که تو میخوای فکر کنی، همینو فعلا بفهم ببین برای چجوری فکرم بعدن یا وسط گلالی کار جدیده. اگه خواست نمیگم کار جدید نمیشه کرد، همین مسئله مستحدثه ای که وجود داره خوش اصلا محمل جدیده برای فکر، مثل بانک، مثل بیمه، مثل الان رحم جایگزین. اینه که کم موضوع که ما نداریم الان، موضوعات مستحدثه. ولی اینجوری نیست که خلاصه کار ساده ای باشه. مثلا اینا پوست کنده پوست انداختن تا مثلا شده یه نفر فقیه شده فقیه. خب بی فارغ التحصیلی هم هست این کاری که میکنن. شما میبینی تا 70 سالشه داره مثل شیر داره درس میدن و درس میخونه مطالعه، مثل بچه مدرسه ای. مثلا شب بخوای بری ازش وقت بگیری میگن ببخشید امشب شب درسیمه. درسیمه یعنی در حدی که مثلا 70 سالشه ولی شب درسی مثل بچه مدرسه ای، صبح بلند میشه درس میخونه. این جوریه، درس میده، درس میخونه، تحقیق میکنه، تألیف میکنه. یه زندگی این سبکی باید باشه. مثلا همین قدش که ما اعتماد میتونیم بکنیم که بالاخره این کسایی که معرفی میکنن مثلا اینا قرار رو حکم الله در بیارن، در همین معنی. و اینا به تفصیلش رو کسی فقط متوجه میشه خودش مجتهد باشه بتونه وارد بازی این داستان ها بشه. بله اینها ببینید چی اخذ کرده بودن اینها رو. اینها کاری نداشتن به این که یه شما اینها رو گرفته بودید ارباب من دون الله، یعنی شما اینها رو. بله دیگه همین، اصلا تو متن روایتش هم همینه که اومده گفته ما نمی گفتیم ارباب من دون الله، شما چرا دارید میگید اتخذوا احبارم و روحانم و اربابم من دون الله، ما از هم چیزی نمی گفتیم. شما اینجوری نبوده که می دیدید و می فهمیدید که این چیزی که این داره میگه خلاف حکم الله و عمل می کردید. گفتن چرا؟ خب این خیلی بزرگی، ما این عمل می کردید. خب همین یعنی اربابم من دون الله. اگر کسی هم واقعا به این نتیجه برسه همین میشه اربابم من دون الله. پس این اون بحث در حقیقت توحیدی که باز اینجا عرض شد. حالا یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل اضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، که اینا توضیح دادیم که دینتون به ناحق غلو نکنید و دنبال این هوای نفس نیفتید. که اگر اینجوری بشود آیات ببینید، این اگر غیر این بشه، این مسیر توحیدی که یادتون بود از اون آیات 67 اینا، این مسیر ولایت و حکومت و اینها وارد بحث توحید میشه. اینا با توحید نه تنها منافات نداره بلکه عین توحیده. که اگر غیر این بشه لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی بن مریم، این مورد لعن خود چیز قرار میگیره، مورد لعن خود پدران خودشون قرار میگیره. داوود پدر بنی اسرائیل بوده، جزو پدران و نیای خلاصه بنی اسرائیل بوده. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل یعنی نسبت‌های فامیلی و نام اینها و بله اون کسایی که ببینید این نسبت‌های رحمی و اینها در مواردی که طرف خب در راه خیر داره گام برمیداره اینها به درد میخوره. ما اون آیات چیز داریم که الحقنا به هم ذریت هم، یعنی کسایی که سوره تور بیارید آیه 21 صفحه 524 تنهد که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، کسانی که ایمان آوردن و کسانی که ذریه اونهایی که اتبعتهم، تبعیت اونها کردن به ایمان، یعنی تبع اونا شدن به ایمان، یه نوعی از ایمان آوردن. الحقنا بهم ذریتهم، ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شیء، ضمنی که هیچ از عمل اونا نمی کاهیم. این خیلی پیام خوبیه که مثلا یه در کسی دهی در ذریه در پدران خودش آدم خیلی خوبی وجود داشته باشه، اینها در تبع اونها رفته باشن. این داریم الحقنا به هم ذریت هم، یعنی اینو میبریم بالا ملحق میکنیم، نه اینکه اونو میاریم پایین به این ملحق میکنیم. اینا جزء فضل خدا این است که در جد اینا رو خدا میبره به اون چیز خودشون ملحق میکنه. اینجور ذریهی به درد میخوره و حتی تو برکات که خدا به لحاظ معنوی اینها میده، شما در داستان حضرت خضر اونجایی که دارد که میگه میرن سه تا کار حضرت خضر میکنه، از کارهای عجیب غریب میکنه. یکی از کارهاشون میره دیواری رو چیز میکنه دیگه، میسازه این فرادان اینقدر اینو که داشته فرو میرخته این دیوار رو میسازه، بعد که آخرش میشه فضا فرابه اینو، یعنی بعد شروع میکنه توضیح دادن. اون آخری که میخواد توضیح میده میگه که این مکان تحت او کنز الله و کان ابوهما صالحا، این باباشون صالح بوده، این گنج رو خدا به واسطه این میخواسته نگه داره برای اینا. بعد تو روایت اومده جد 72 اینا بوده، یعنی جد 72 اینا آدم خوبی بوده، خدا به اینا یه لطفی خواسته بکنه به این بچه ها. خیلی چیز مهمیه، یعنی اینی که بخواه آدم منطقه مرتب اون موقعی که کل قواعد رو بخواد تغییر بده دیگه نه. میبینید که همسر پیغمبر میشه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، اون میشه زن لوط و زن هود و فلان و بچه نوح و نه، همه اینها میبینید که دیگه نسبت اینقدر دیگه قرار نیست کار بکنه برای یه نفر که طرف به کلی فاصله میگیره، ولی باز این نسبت ها بخواد برای او مثلا یه هنرنمایی این نسبت ها بکنه، اینجوری نیست. اگر کسی فاصله میگیره از توحید، از دعوت توحیدی، از اینا فاصله میگیره و بعدش هم نشون داده که این لعن دلیلش چیه، رفته رفته با میره تو ساخت و پاخت با کفار به ضرر حکومت اسلامی وارد این فضا میشه، این ملعونه دیگه، این ملعونه بزرگانه. ببینید دارد لعن الله، اولا عرض کنیم وصف لعن لسانی، کسی گفت لعن لسانی کجا هست؟ صریح قرآنی که لعن لسانی هست، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. خب این به خاطر اینم بود که اینا عصیان کردن و کانوا یعتدون، کانوا یعتدون یعنی مرتب اینا اعتدا میکردن و تجاوزکار بودن اینها. این حالا این تجاوزکاری ببینید این نیست که شخص ذالک که ما عصاو مثلا گناه کرده این ملعون باشه، صرف گناه کردن ملعون نمیکنه این نفر رو. لعن خودش چیه؟ لعن یعنی در لسان چیز لعن نمیشه، اتفاقا دعو انبیا این است که نسبت به گناهکارهای از امت خودشون میبینید که خیلی استغفار طلبن از قضا. این نیست که بگن آقا آیه رو طرف تا اینجا میخونه میگه لعن الذین ذالک ما عصوا و کانوا یعتدون، دلیلش هم این بود وقتی گناه، یعنی گناه طرف گناه میکنه، یعنی الان ما ملعون پیغمبریم. پس یعنی همینجوری حضرت صاحب الامر بعدش یه تسبیح گرفته دستش میگه خب اللهم الانفلانی، اللهم الانمو یکی، اللهم الانمو، چه حرفیه؟ گناه باعث ملعون شدن نمیشه، اتفاقا این استغفار خود انبیا رو میاره. ببینید در خود حتی با زبانهای، ببینید این آیه سوره مائده آیه 118 رو ببینید، آیه 118، حالا بعد از این همه چیز که اینها دارد که ان تعذبهم فانهم عبادک، خدا اگه ببخشیشون، اگه عذابشون کنی بنده خودتن ها، اگه عذابشون کنی نه بنده خودتن رو عذاب میکنی. فان تغفر لكم فانک انت العزیز الحکیم. بعد از این جریان مائده که خیلی فول بزرگی بود که اینا کردن، که حالا سر جاش عرض خواهیم کرد، حتی تو این حالت بحث این است که انت عذبهم فانهم عبادک، اگر عذاب کنی خب بنده خودت عذاب کردی. یعنی یه جوری خیلی نمکی، دقیقا یه جور درخواست عفو و رحمته برای اینها. ولی این هست دیگه که به هر جهت کار به جایی میرسد که حتی شخص ملعون میشه توسط خود، یعنی گرفتار لعن و غضب خود چی میشه. البته میگن این لعن و غضب هم در پسش یه رحمتی وجود داره، که همون جوری که اگر جهنم جزء مصداقی از مصداق رحمت خداست که اومده، هر جوری که اون مصداقی از مصداق رحمت خداست که الرحمن اولشون بعد میگه همش که یا عالم وصف جهنم داره، بعد میگه فبای آلاء ربکم وتکذبان، یعنی به کدوم آلا و کدوم نعمت ها، اگه این نعمت جهنم، اون هم یک تصویری داره سرش، که حالا خیلی اگه یه خورد بخواب توضیح دادن یه خورد ممکنه چیز بشه قاطی بکنی، فقط در این حد که یه نفر جهنم بره خوبه براش، یه بعضی برن جهنم برای خودشون، خود بهش براشون جهنمه. شما مثل این مونی که یه گرگو بدید مثلا دستمال گردن بهش ببندید، با قاشق چنگال بگید یه بره رو بخور، مثل این آدم های حسابی. خب دیگه ما بی کلاس ها میبینیم توی مهمون های با کلاس ها میبینیم مثلا پنج ردیف این بر قاشق چنگال بسید، پنج ردیف این چاقون هم زنید موندیم، این رو برای چی بزن به چه درد مخورن، اوکی یه دونه جدا میزنه تو قارش مخورن جوی، اصلا آدم نمیدونه که این همه قاشق چنگال برای چی اینجا. میدونم تشریف بردید از اینجایی که چهار تا این بر میشنن نمیدونم برای چی مثلا این همه قاشق اینا وجود داره، بعد آدم در عذاب مثلا یکی نبین من دست بکنم دونی مثلا بخورم. این همین حکم جهنم و بهشته که برای ما این حالت جهنمه، واقعا نمیتونه درم میاد بعد تو عروسی، این عروسی با کلاس ها میگه که اصلا یه لومه از آن زهرمار شد بهمون. این همینه، بعد یاد باید پاره کنن و بخورن و فلان، اینا همون جوری برشون خوبه، در همین نوعی از دقیقا جلوه ای از رحمت خداست که یه سری میرن جهنم. نه برن جهنم مثلا شما دیگه این کسایی که همش فوشا رکیک میدن، باز میشینن مثلا بشینن توی جایی که همش دارن حرف حکمت ها میدن، یه هرچی میخواد حرف بدن باید چهار تا فوش خارمادر بده تو اونجا تا حرفش بیاد، میبینه نمیتونه با اینا اختلاط کنه. خب این اگه فرض ما این آدم مثلا چیده که یه آدم جهنم بیاد، اصلا گیرم که اینو بیارم پیش بهشتی ها، خب میخواد چی بگی؟ میخواد چهار تا باز به من خوش خواهر مادر بدن اصلا اونجا لا لغون فیها و لا تأثیر شده کسی حرف لغون میزن همه دارن کلمات حکمت آمیز میگن چیز خوب میگن اینا. این باید بره همون جایی که میتونه چهار تا فوش اینجوری بده توش. خب برای همین است که یه جورایی جلوه های از رحمت خداست، ولی فقط حواست نمیشه عذاب بودنش رو بر ندارید. قرآن میگه میگه عذابن سعداست، یعنی هی صعود میکنه از اون، هی در حقیقت یه جوری که بدتر میشه و بخاطر ناجوره نافرمه اونجا هرچی که هست، ولی باز جلوه ای از رحمت خداست. آدم جایی میره که متناسب با خودش باشه، جای غیر متناسب اصلا خودشه که با خودش خلوت کرده تو اون دنیا. اون دنیا یعنی جایی که خودش با خودش خلوت کرده. روحای شبیه به هم یک جا با هم دیگه طبیعتا جمع میشن، روحای اونوری شبیه به هم دیگه یک جا با هم دیگه جمع میشن. اینا بدن هاست که گاهی اوقات میتونه که در این عالم اینجوری خودشو فاصله بده از یه عده. روح که فاصله نمیگیره، روح که مکان نداره. اینا وقتی میرن روح دقیقا از شر این بدن خلاص میشه، میبینید که برای همینه که حتی کشش هایی که تو روح همین الان وجود داره موجب کشش های بدنی میشه. اینو باز تذکرش عرض کردم بهتون که اینو بدونید که میگن که یکی از طرقی که شما دقیقا میتونید روح شناسی خودتون رو بکنید، ببینید که بدنتون کنار کدوم ابدان قرار میگیره. یعنی شما میرید کجاها میشینید، با کیا میگردید، چون که روحها یه سری کشش‌هایی به هم دیگه میکنن، بعد بدنها رو با خودشون میکشونن میبرن همون جاها. تا این حد که گفتن اگر شما در یه جای وارد شدید، جا خالی بود وارد شدید نشستید، اونجا نمیدونستید پیش کی نشستید، بدونید که پیش کسی نشستید که شبیه خودتون به جهت روحی، یعنی افقهای روحیش خیلی شبیه شباهت شما داره، خیلی اسراری تو اینجا هست تو این بحث. مثلا همین روحا خودشون میرن جای خودشون پیدا میکنن، آدمای خودشون پیدا میکنن. تو همین اینجاش هم همینجوری هست. ساعت چنده؟ ساعت جلوی ما خرابه بس تمومه. فقط این کانو لا یتنا، این اصحاب ما کانو یعتدونه اینه که کانو لا یتناهون عن منکر فعلو لبئس ما کانو یفعلون. اینها اینجوری بودن که منتهی نمی شدن عن منکر فعلو، از منکری که انجام می دادن. اینو من اینجا یه کد بدم اصلشو بعدم میگم. ببینید اینها باید در سیاق معنا بشه، چی کسی که میخواد مورد لعن بشه و عملا تا این حد بالا بیاد، بحث این نبوده که یه منکری هم باز اینجوری بوده که لا یتناه همون هم منکر فعلو، مثلا نهی از منکر مثلا میشده مثلا انجام نمیداده، لعن نصابش خیلی بالاست. اگه کسی بخواد مثلا اصحاب سبتی میخواد که مثلا یه همچین کارهایی بکنن و لعن اصحاب سبت نمیدونم این چیزا، لعن توی نصابهای خاصی لعن وجود داره. برای همین ما داریم اصلا لعن نکنید مگر اینکه لعنای مجاز باشه. اصلا آدم لعن کننده رو که کسی لعن زیاد میکنه، حوادث طبیعی لعن میکنه، نمیدونم چی لعن میکنه، هر کسی گیر میاره مثلا میگن آره داشتیم رد میشیم ملعون پیچید دور جلو ما باشی. آقا ملعون که حق نداریم چیزی بگی به یه نفر بابت اینکه پیچید جلو بوق نزد نه راهنما نزد، این ملعون آدمی که و میدونی که این لعنها تا حد یه اثراتی داره توش. ما در روایتمون داریم که بودی مثلا یه گله شطور، مثلا یه شطوری در لعن که یه گله جداش کردن، گفتن که این شطوره لعن شده الان. این نه کسی لعن خوب نیست، البته این کسی همچین اتفاقی افتاد با صدقه و فلان اینا قابل ارتفاع این چیزا، یعنی این نیست که نشد دیگه تموم شد مثلا یه نفر شما رو لعن کرد نه این چیزا. ولی به هر جهت این هست که دارن خدا لعان رو دوست نداره، چون زرد زرد هی داره لعن میکنه، باد و لعن میکنه، گیره بزن به لباس باد نارم باد لعن میکنه، خب هی لعنتی لعنتی که گاهی آقا تو کلام ماها زیادم هست. این پس اینو کسی مستمسک نکنه برای لعن زبانی همچی بیاقاعده، توی لعنه مجاز شده. لعنه میدونم تو زیارت های عاشورا لعنه مجاز، این لعنه های مجاز، بعضی از لعنه ها ممکنه اصلا چی بشه ولی مجاز نیست اصلا، مثل ازواج نبی. بابا اینو آخه اگر کسی سلیقه خودشو بخواد اعمال بکنه دیگه واویلاست. حضرت بعد از جنگ جمل که خب اون خبط و خطا رو کرده بود، اون زوج نبی، چیزی که حضرت میگن، میگن که این کارا رو کرد و توضیح هم میدن کار بدی که او کرد، که و زغنون غلا فی صدری کمر جل الغین، یه چیز عجیب میگن، میگن کینه ای تو دلش از من گرفته بود که این کینه واسه جمل شد، مثل دیدی که داره توش میجوشه اینجوری فوران چیز میکنه، اینجوری تو دلش کینه نسبت من فوران میکرد. و وقنون تو نهجه و وقنون غلا فی صدره کمر جل الغین، ولی میگن وله بعد حرمت حرمت و حرمت از این به بعد حرمتش سر جاش، کسی حق بی حرمتی نداره. یعنی این هم کلام امیرالمومنینه، آدم باید قواعد دستش باشه. ما اگه بخوایم کار سلیقه‌ای انجام بدیم دیگه خوارشی پای وعظ و منبر و پای نصیحت و قرآن و نهج البلاغه این چیزا بخوایم بشیم، واقعا سلیقه خودمون هر کسی از دستمون میاد لعن می‌کنه. بعضی چیزا حتی ممکنه در اون واقعیتش واقعا رحمتی کسی که در مقابل امیرالمومنین سفارایی بکنه و چیزه، ممکنه در واقع از رحمت خاص خدا دور باشه و باید طبق قاعدم همینه. ولی اینی که ما چقدر مجازیم به لعن زبانی تو این چیزها، یه قاعده دیگه ای داره، وقتی گفتن نکنید یعنی نکنید دیگه. حالا شما ببینید میگه آقا چجوری اینا رو من جمع کنم با هم دیگه، حالا من این کدی که میخواستم بدم نشد بدم، که حالا همون جلسه بعد میگه عرض میکنم خدمتتون که این چه نوعی از منکر هم هست که باعث اینجور لعنیه و تو فضای آیه اصلا چه حرفی باید و چه طرحی باید داد. اینجا چی اومدم نایم که اون یادم رفت. این نکته ای که چجوری اینها رو میشه جمع کرد تو دل شخص جمع بکنه، همین صراط مستقیم مشکلش همینه دیگه. شما خدا به پیغمبر میگه فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، میگه اعراض بکن، ولی یه جا دیگه میگه که اعراض بکن نه اینکه برو، میگه حجرن جمیلا. و توضیحی که برای حجرن جمیلا اینا میدن میگن همینه، حجرن جمیلا یعنی که تو صحنه دل خود راه نده ولی کنارم نگیر. نمیشه که یه نفری از گناهکار کناره بگیره، آقا کناره بگیره از گناهکار کناره بگیره، پس چجوری باید به او یه تعلیمی بده اگه پیغمبر بخواد با گناهکار فاصله بگیره؟ خب همه بسیار همین مشرکین بودن که پیغمبر اومد اینا رو هدایت کرد، هدایت شدن. خب اگه میگفت یه فرض من تولا نازم آقا ما رفتیم مثلا، خب این که هدایت نمیشد که. مثلا میگم وحجر هم حجرن جمیلا، یه حجر جمیل لازمه، یعنی تو صحنه دل خودت راه نده ولی کار بکن، معاشرت بکن، حرف بزن، چیکار بکن، برو بیا، منتها تو صحنه دل خود راه نده. اینجا آقا لعن نکن، ولی صحنه دلت که نمیتونه، نباید اینجوری باشه که بگی آقا لعن که نمیکنم، یواش یواش بعد حلقه و عناوینم میده و بعد یواش یواش آقا دست بردارید از این دشمنی ها نمیدونم و کینه ورزی ها و کینه توزی ها، میگم که دیگه هم بی خودیه دیگه. این آدم باید روی این صراط مستقیم که ادب قون شرع حد و سیفه، از مو باریکتر از شمشیر تیزتر، باید بتونه حرکت بکنه روی این صراط مستقیم. لذا لعنه از واج نبی غیر مجاز ترقی شده و هر کسی این کار رو کنه کار بی‌قاعده‌ای داره میکنه، چه عالم باشه چه غیر عالم باشه اینها. و تو بحث لعن خلفا هم، لعن خلفا هم ببینید اون هم یک نکته‌ای توش وجود داره که الان بالاخره ولو به قواعد باب تزاهم الان ولی داره میگه که لعن نکنید. دیگه همینو کسی که میشینه این کارو میکنه، بعد خصوصی هم که ما دیگه نداریم که. از مجلس خصوصی الان وجود داره؟ الان این مجلس خصوصی نظر شما؟ میخواین الان یه دری بری به یه جای بگم همین دو دقیقه بعد تو یوتیوب پیداش کنی؟ الان مجلس خصوصی که وجود نداره کلن. هر از این میشه که نه این مجلس خصوصیه. الان که تمام ضبط و فیلم بعدن مثل کرام الکاتبین الان هستن، همه با دوربین و فلان دارن میگیرن. از مجلس خصوصی هم که وجود نداره، کسی حالا برای خودش یه بحث دیگه است، اون حالا بعد سرش مجزا بحث کرد. این لعنه به خلفا هم جوی نبوده، در طول تاریخ هم سابقه ای نداشته. اندت تحقیق، یکی از بزرگانی که تحقیق کرده بود راجع به خود بحث زیارت هاشورا، در این تیکه های اللهم لعن اول تو تیکه اللهم خص انت اول ظالم باللعنونی و ببی اولا ثم لعن الثانی و الثالثه، اینو آقای عابدی رو نمیدونم شما میشناسین، احمد عابدی که خریت فن حدیثه، ایشون تحقیق کرده میدونه که این از قرن هفت اومده این بخش در چیز. این هم تا حدی داره سابقه طولانی نیست، سابقه در زمان اهل بیت نداره. یعنی اینجوری نبوده که اهل بیت در حقیقت، اگر این بوده باید یه مورد نقل میشده، خب که مثلا اهل بیت مثلا خلفا رو لعن میکردن به همین صورته. اصلا گیرم هم که بوده در قواعد باب تزاحم الان شایسته است که انسان ولی داشته باشه، نه سر خود کار رو کنه. وقتی میگن نه یعنی نه، میگن برو میره، میگن نرو نمیره. اینه که ولایت پذیری انسان رو در حقیقت نشون میده. باز کسی اینا نگه من این کار رو نمیده، غضبش هم پن ندارم، نه دیگه. کسی اگه این چیکار نمیکنه آدم بی غضبیه، این آدم بی رگیه مثل به دین، نسبت به قصد ولایت آدم بی رگیه مثل این غضبش هم نداره. اینو به خودش نگیره، طرف شده صلح کلن، این هم چیز درستی نیست. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على فاطمة أبيها وعلى بنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى يا چجوری بگیم غلط کردیم خدا
نوشت دیدن جعبلم این حسین به طرف خیمه میرم بر میگرد آخر نب پشت خیمه با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی کرد در آن شهیدی که خود حسین دفن کرد
چرا؟
آخه فردای این بدن ها دیر صبح از بار قروب دیر صبح از بار این بدن تبور ندار
النبي أولى الفاتحة مع الصلوات.